بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی متذلو مورخه 24/12/1382 مطابق با 22 محرم الحرام 1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح موضوع کتاب النکاح احکام المتعه.
سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در عیوب زوج و زوجه بود که باعث فسخ نکاح می شود، خیار در فسخ. رسیدیم به عیوب مختصه به رجال. اولین عیب خساء بود. خساء هم سه رقم ممکنه باشه، طبیعی باشه که از روز اول تولد خصیاً. دوم این است که اون دو عضو مخصوص را بیرون بیاورند. سوم این است که بکوبند و از کار بیاندازند. همه اینها داخل در عنوان خساء. گفتیم خساء به یقین یکی از عیوبه و از دو جهت عیبه. یکی این است که جلو تناسل و تولد و انعقاد نطفه را می‌گیرد. دومم این است که ضعف و فتور در مسئله آمیزش می‌آورد و تدریجاً به کلی مسئله آمیزش منتفی می‌شود، شبیه حالت انن می‌شود ما گذشته زمان، برخلاف آنچه بعضی از بزرگان پنداشته بودن که نه، سبب ضعف که نمیشه سبب قوت هم میشه. دلیلش هم یه نکته است و آن این است، اون تعبیری که امروز میکنن هورمون‌هایی که از این دو قطب مترشح میشود ترشح میکنن میریزه در خون و این صفات مردانگی رو در مرد حفظ میکنه. از روایات الان من چیز یادم نمیاد که در روایاتم باشه نباشه، ولی مسلمه این دیگه چیزی که عیان است که عادت به بیان است. خب میبینیم با چشم صفات زمانه پیدا میکنن خسیها. اجازه بدید من تمام کنم. این هورمون هایی که ترشح میکنه از این دو قده در خون میریزند و اون صفات مردانگی رو حفظ میکنند. آهنگ صوت، موی صورت و علاقه به آمیزش جنسی و امثال اینها. وقتی که این قده کشیده شد و هورمون ها تولید نشد و در خون ریخته نشد، اون صفات وجودیت تدریجا ضعیف می شود و یه حالت نیمه زنانگی در خسی پیدا می شود. و همین دلیل سابقا گفتن خواجه حرم این گونه افراد رو برای نظارت بر حرمهایشون انتخاب میکردن، چون از نظر اونها در امن و امان بودند. من دیگه اینطور بود. یا میگن در زمان قدیم بزرگان متوجه نبودن که خواجگان این کار میکنن. خب بالاخره معصوم که نیستن بزرگان، خطایی هم میشود. و اگر این دلیل شما که آیا بزرگان به اندازه شما نمیفهمیدن، اگر بخواهیم این دلیل رو عرض کنیم با درس خارج رو تعطیلش کنیم. نه ما دیگران هم با تعطیل کنیم. یادم از وقتی ما تفسیر نمونه رو می‌نوشتیم، یا آقای گفت آقا بعد از تفسیر مجموع البیان دیگه چی میخواد شما بنویسید؟ گفتم اتفاقا مرحوم طبرسی هم وقتی میخواست از تفسیر مجموع البیان بنویسه، گویا بعضی گفتن بعد از تفسیر تبیان مال شیخ طوسی شما یه طبرسی دیگه چی میخوای بنویسید؟ هر کدام از بزرگان سخنی میگویند. خب این بحث درست هست. بگذرم بنا اینا مقدمه، بنابراین عیب بودن اون مسلم و تمسک بلا ضرر و لا حرجم مسلم اینجا. حالا تناسب به تنهایی عیب مجوز فصل نباشه، ولی تناسب و آمیزش هر دو با هم روی هم هم اصل و حرجه و عدله نفی ضرر نفی حرج میتونیم متوسل بشویم و هم لا ضرر شامل میشه. از الى ذلک احادیث زیادی هم داریم که این احادیث رو یکی شد دیروز خوندم، اجازه بدید قسمت عمده دیگر رو هم بخونیم و بعد به حل مشکلات این احادیث بپردازیم. گفتیم احادیث حدیث 1 و 2 و 3 و 5 و 7 از باب 13 بود. 1 خوندیم، 2 رو میخوانم. متضافر هم هست دیگه، سندش نگاه نمی کنیم، اسناد صحیح هم توش هست. میرسیم دیگه، حالا امروز باید حلش کنیم. راجب تدلیس اشکال باید حل کنیم. عن قیاس ابن ابراهیم که اهل سنت میگن بطریون، عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام لم یکن یرد. حدیث چند من گفتم؟ باب 12، باب 13، 12 رو بازید شما. بله، روایت حسین ابن سعید است، عن اخی الحسن عن زهره بن محمد عن سماعه، سند معتبر، عن ابی عبدالله علیه السلام ان خسیا دلس نفسه لامرأه، ان خسیا دلس نفسه لامرأه. دیگه دنبالش نفرموده. بعد از تدلیس ازدواج کردند. قال یفرق بینهما، البته یفرق بینهما مقید میشه با همون چیزی که در حدیث قبل بود، انشاءت اگر بخواد، اگر مایل باشه. فسخه، یه فرق بین ما فسخه، البته با رضایت زن. و تأخذ منه صداقه ها، صداقش رو هم میگیره. و یوجع زهره، و زهر اون هم یوجع زهره کما دلس نفسه. حالا این مهر میگیره تمامشو میگیره یا نصف میگیره؟ احتمال داره تمام میگیره. تمام میگیره معنی دخول، گفتیم دخول امکان داره، نه این از خسی به هیچ وجه نمیشه اوائل کارش. احتمالا قادر هست بر آمیزش. بنابراین راجع به مهرش اجازه بدید بعد صحبت میکنیم. در فسخ آیا مهر هست نیست، تمام نصف مهر دخول نیست، این همون بعد، یعنی شلاقی بهش میزنن، به پشتش شلاق میزنن. اون رسو داشتین اینا همش تعذیره، تعذیر ممکن است به پشت باشه، کف پا باشه، همش ممکن، کف دست باشه. بعدش حدیث سه بود، عن ابن مسکان، اینم سندش معتبره، قال بعثت بمسألة مع ابن اعین، مسئله ای رو خدمت امام به وسیله ابن اعین، ظاهرا منظور زراره است، به وسیله زرارت ابن اعین فرستادم، قلت صله عن خسی دلس نفسه لامرأة، سآل کن در باره خسیه که دلت نفسه و لعنبه و دخل بها، دخولم حاصل شد، فوجدت و خسیم، فهمید که این خسیه، قال یفرق بینهما و یوجع زهره و یکون لحل مهر لدخوله علیها. حضرت می فرماید تعذیرش کنم چون تدلیس گناهه و حق فسخم داره و دخولم حاصل شده، مهر رو میگیره. حدیث پنج، روایت قرب الاسناد که اون اشکال سندی رو دار، عن اخیه قال سألته، ببخشید، قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن جده علی بن جعفر عن اخیه، عن اخیه یعنی کی؟ یعنی از موسی بن جعفر، علی بن جعفر برادر امام کاظم، از موسی بن جعفر، قال سألتو عن خسی دلس نفسه لامرأة، ما علیه چی برش هست؟ فقال یوجع زهره، شلاقی بر پشتش میزنن که تدلیس نکنه، و یفرق بینهما، اجباری نیست یفرق بینهما، با میل و خواست زن که فسخ کنه، و علیه المهر کاملا ان دخل بها، مهر کاملا بده اگر دخول حاصل شده، و ان لم يدخل بها فعليه نصف المهر، اگر دخول حاصل نشده نصف مهر، که ان فسخ در حکم طلاقه، همون گونه که طلاق منصفه فسخ هم منصفه. کدام؟ فصل منصف بودن، اینو بعد صحبتش میکنیم، فعلا احکام مهرش بمونه، چون تو روایت من دارم میخونم. بله تعذیر هست، اگر متعمد باشه تعذیر داره. حدیث پنج، حدیث هفت، چی؟ نه فسخ، انفساخ نیست، فسخ، فسخ هم به میل زنه، شاهدش هم روایات سابقه. تدلیس باعث خیاره، باعث بطلان نیست. ان یونس ان ابن مسکان کتب الى ابی عبدالله علیه السلام مع ابراهیم ابن ابراهیم ابن میمون. نامه ای توسط ابراهیم ابن میمون خدمت امام صادق فرستاد. یسأله عن خصی دلس نفسه على امرأه، این همون سوالات قبله. قال یفرق بینهما و یوجع زهرو، تعذیرش میکنن و جدا میکنن اینا را از هم، یا اگر زن بخواد فرق کنه فرق میکنن. خب این روایات که سحار درش بود و تظافرم داشت و مورد عمل اصحابم هست، در واقع پنج روایت، یک مشکل داره و آن این است که در تمامش مسئله تدلیس، فرض تدلیس. تدلیس هم معنیش چیه؟ معنیش این است آمد گفت این سالمه، این چیش نیم، همه چیزش کامله. یه نوع تقلب و غش و خیانته. این چه ارتباطی داره به بحث ما؟ بحث ما فسخ من ناحیت العیبه، نه من ناحیت تدلیس. خیار تدلیس غیر از خیار عیبه. یا خیار عیب میگیم راجع به عیوب مخصوصه، چهار تا عیب در مرد، هفت تا عیب در زنان که خیار عیب داره. بحث ما بحث تدلیس نی، تدلیس یه عالم دیگری داره. تدلیس در عیوب هم نی، آیا در غیر عیب هم تدلیس میشه؟ بله. بسیار خوب، پس تدلیسه، پس خیال تدلیسه. این چه بحثی، چه ارتباطی به اسما داره؟ اجازه می من یه خورده روشن کنم. این وسط مطلب صحبت کردید، هنوز شما فرق بین تدلیس و خیال عیب و روشن توجه نداریم. من با شرح بدم، تدلیس کار به عیب نداره، وارونه نشان دادن. مثلا پسری آمده به خواستگاری، میگه من آقا دکترا هستم، من دکتر هستم، دکترا گرفتم و خانه ملکی از خودم دارم، چنینم چنانم، حقوقم این قدره. خب بعدم معلوم شد نه، یه آدمی ساده خوندن و نوشتن بلده، چیزی هم در رساط نداره. این معیوب نیست، این بچه عیبی نداره. خب آدمی سوادش به اندازه متعارف خانه هم نداره، عیبه. منتها چون خلاف گفته این میشه تدلیس. همین که خلاف گفت این میشه تدلیس. میخواد عیبی باشه، میخواد عیبی نباشه. تدلیس ماشته، میگن مشاطه آرایشگر میاد این زن رو اون چنان آرایش میکنه که دو برابر اون چه زیبا هست نشان میده، چند برابر اون چه هست نشان میده. زن معیوب نیست، ولی با این کار مشاطه خیلی بیش از اون چه هست نمایان میشود. این حرام. و بعدش هم حق فصل داره زن یا مرد، چون تدلیس شده. تدلیس آن از صفاتی رو ابراز کنن که درش نی و بر اساس اون صفات ازدواجی یا بیعی معاملهی انجام بشود، بعدن مرمون بشه اون صفات نیست این خیال تدلیس بیاد. اما عیب کاری به این بحث نداره، عیب جداگانه است. نه تدلیس میگم تا به حال خیال میکردیم تدلیس پوشش عیبه. تدلیس ایجاد حسن بیش از آنچه هست، نه پوشش عیب. جوان دیپلمه است بگن آقا این لیسانس هست، دکتر هست، بعدن هم معلوم بشه نیست، این تدلیس. حالا این روایات داره میگه دلس، معنی دلس در روایات اینه، دلس نفسه و علم رعتن، آمد گفت من سالمم از هر جهت. سالمی؟ بله سالم، سالم. بعدن معلوم شد دروغ گفته، تدلیس کرده. ولذا میان تعذیرشم میکنن چون خلاف گفته دیگه. پس بگیم مورد روایات جاییست که آمده ابراز سلامتی کامل کرده است و بر اساس اون ابراز سلامتی کامل این شخص ازدواج کرده، بعدم معلوم شد نبوده، بنابراین نوعی تدلیس حاضر شده. تدلیس هم در پوشاندن عیبه و هم در ابراز حسنیست که نداره. میگم چطور میشه قبل از عقد تدلیس کنه؟ میاد خواستگاری، میگه این از حضرت سالمی؟ میگه بله سالم، سالم. این در موقع خواستگاری اینو گفته و بر این اساس هم این عرض کرده، بعد معلوم شد نه آقا این سالم نیم خسیه. خب این می شود خیار تدلیم. حالا نفرسون یه بحث دیگه. خب اگر این باشه این از بحث عیوب خارج میشه، داخل میشه در بحث تدلیس. و بله یعنی هم عیب هم تدلیسه. خیارش مال تدلیسشه، نه خیارش مال عیبشه، نه خیارش مال تدلیسشه. چون میگه دلسه، لعنه دلسه. خیلی خوب. نه تدلیس موجب فصل میشه. بعضیش تعبیر لعنهو دلس هم، حتی تعبیر لعنهو هم ها، کما یوجع و زهر و کما دلس نفسه، یعنی علت اینه. خلاصه معطلش نکنیم، یعنی واضحه ظاهر روایات این است، به عنوان خیار تدلیس فصل می کند در حالی که بحث ما در خیار عیب است. مرحوم صاحب جواهر به فکر این افتاده است که یه راه حلی پیدا کنه. خلاصه کلامش من میگم، این عبارت نیست، یه خودی به اصطلاح عبارتیشون مندمجه، من روشنترش عرض میکنم. کن ایشون میخواد بفرماید ما دو رقم تدلیس داریم. دقت کنید، تدلیس دو رقم. یه نوع تدلیسی داریم در باب خیال تدلیس، آن این است که چیزی را برخلاف آنچه هست نمایش بدن. عیب داره بگن عیب نداره، حسن نداره بگن حسن داره. اظهار و ابراز کردن خلاف واقع، یه نوع تدلیس. حاضر هوا تدلیس فی باب خیار تدلیس. اما نوع دوم تدلیسی داره این است که اخبار نده، اظهار نکنه سالمن، اما خبر هم نده از عیوبی که مخفی و ناپیداست. عدم ابراز، خوب دقت کنید، یه تلیشیش ابراز خلاف میکنه، یه تلیشیش عدم ابرازه. صاحب جواهر میگه اون تلیشی که موضوع خیال تلیشه اونه که ابراز خلاف کنه، اما تلیشی که در این روایت عدم ابرازه، این موضوع خیال تلیش نیست، برمیگرده به موضوع خیال عیب. پس ما ننفی جز خیال عیبه و کلمه تدلیس هم به اون معنای ابراز خلاف نیست، به معنای عدم ابراز واقعیت هست. این خلاصه حرف ایشان با توضیحی از ما. در اینجا من یه عرضی دارم حالا ولو این مباحث عیوب رو به کلی به هم ممکنه بریزه، وان این است بعید نیست ما تمام این عیوب 11 گانه رو برگردونیم به نوعی تدلیس، بگیم اینا همش داخل در عنوان تدلیس. چرا؟ برای اینکه یه عیوبی است اگر نگن اظهار خلافه. کسی که خصیه، کسی که اصلا قدرت آموزش نداره، کسی که مجنونه، کسی که به کلی نابیناست، اگر نگن همون نگفتنش تدلیس و موضوع خیال تدلیس هم هست. مردم وقتی میان به میدان ازدواج سراغ همسری میروند که وظایف همسری بتونه انجام بده، حداقل وظایف همسری بتونه انجام بده. وقتی آمدن سراغ کسی که حداقل رو نمیتونه، خسیه، مجنونه، دارای عفله، چنینه، چنانه، این حد اقل. بعدم هم میگه آقا چرا نگفتی؟ لماذا غشیتنی؟ چرا غش کردی؟ یعنی ظاهر حال به زبان ظاهر حال میگه این قابل نکاحه، این قابل آمیزش، به زبان حال داری شبیه شرایط مبنی علیه العقد. الان من یه مثال بزنم، اگر کسی در محیط ما با دختری ازدواج کنه، بعد معلوم بشه بکر نبود، هیچ شرطی هم نکرد، آیا حق فصل داره یا حق فصل نداره؟ ما میگیم داره. بعد میگه در محیط ما دختر یعنی دارای این صفت گفتن نداره. بعدن هم میگه آقا ما شرط نکردیم بکر، میگیم شرط کردن نداره. این شرطون عرفیون مبنیون علیه العقد، این یه شرط عرفیه، این از قبیل آنجا که عیان است شادت به بیان است. و این عیوبه 7 گانه در زن و 4 گانه در مرد انصافا عیوبی هستند که با هدف نکاح نمی سازه و نگفتنش تدلیس. کسی بیاد یه ماشین رو بفروشه و این ماشین ببینن راه نمی رستن، تمام قسمت های موتور خرابه، این تدلیس نیست؟ تدلیس ما باید بگن خب ماشینه میخرن که سوار بشن راه بره، یه ماشین که همش خرابه دیگه، این باید بره اوراق بشه. پس یه جاهایی هست که نگفتنش در حکم اظهار خلافه و ما میگیم تمام این عیوبی که در بابه عیوب 7 گانه است چون عیوبی است که مزاحم حقیقت نکاحه و با حقیقت نکاح نمی سازه. باید بگم اگر نگفتن این تدریس محسوب می شود مثل نکاح بکره که بکره نباشه، اونم همه می شود. این میشه بنابراین تمام خیار عیبه های ما نحنفی بند میگرده به خیار تدریس همش بند. بسیار خوب، به شما ما اصلاح ندارم، دلیل بر عیب بودن ندارم، دلیل بر این که فصل به عیب است نمیخوان. ما میگیم احتمال داره از باب خیار تدریس، احتمالش هم کافیه. بنان علازاده نباید صاحب وسائل صاحب جواهر وحشت کنه از اینکه این برگرده به تدریس. برگرده همه عیوب باب نکاح شاد برگرده به نوعی تدریس همه. اگر این چنین باشن فکر ما از این روایات راحت میشه، این روایات دلیل بر ما محنفی میشه، جاهای دیگه هم برمیگرده به قول شما هم خیار عیب بشه هم خیار تدریس بشه. بلاخره تحت عنوان تدریس هست. بله آیون تحت عنوان عیوب ذکر کردن ولی که روحش تدریسه. فبناءً علی ذلک خلاصه کنم بگذرم، فبناءً علی ذلک کلمه تدریس در روایات مشکلی برای ما ایجاد نمی کنه چون این عیوب دائما برمیگرده به نوعی تدریس. چرا؟ چون با حقیقت نکاح و روح ازدواج سازگار نیست. و بگن نگفتنش تقلبه، نگفتنش حیله غشه. از این مسئله که بگذاریم در اکثر احکام مشترکه، نه در همه احکام نیست، در اکثر احکام مشترکه، میرسیم عرض میکنیم احکام اینا رو میگیم. اجازه بدیم بله عبارت تحریر رو هم بخونیم که اونه تدریس که در تحریر الوسیله است یه چیز اضافیه. خدمت شما که عرض کنم در مقابل این دلیل که ما آوردیم برای قول مشهور، قول غیر مشهوری هم داشتیم که میگو لیسه به عیبه، عیب نیست. دلیل اونها چیه؟ اونها چسبیدن به اصل، اصل لزوم در معاملات و نکاح هم از معاملات بالمعنی العامه از لزومه، یعنی لا ينفسخ بالفسخ. و اضف الى ذلك روایتی داریم که میگه لا يرد الرجل به عیب، مرد رو با هیچ عیبی نمیتوان برگردون. این حدیث دوی باب 14 دوی باب 14 عن ابی عبدالله علیه السلام ابواب عیوب قال فی الانین اذا علم انه انین لا یأتی النساء فرق بینهما. موضوع انینه که فلان کاری بهش نداریم، فرق بین اما و اذا وقع علیها دفعتا واحده لم یفرق بینهما. اگر یه بار قدرت آمیزش داشته باشد اینها فصل نمی کنند، چون باز هم ممکنه داشته باشه بله حکم فی ما یجوز و فی ما لا یجوز فی الامثال واحد. آخرش شاهده و رجل لا يرد من عیب، و رجل لا يرد من عیب. بگیم معنی حدیث این است فقط امنینه که يرد دیگه لا یرد من عیب آخر. این استدلال بهش کردن و جواب داده شده. دو سه جواب عرض کنم بحثو تمامش کنیم. جواب اولی که داده شده این است که این عام قابل تخصیصه. الرجل لا یرد به عیب الا انا الا خسا الا جنون، استثناء میخوره، هر عام قابل تخصیص. دومین جوابی که دادن گفتن اینو مبنی للفاعل چرا نخونیم، بگیم الرجل لا يرد، لا يرد، یعنی زن هر علی هم داشته باشه الرجل لا يرد، میدونیم یرد پس چه لا یرد، بگیم مستحبه مرد از حق طلاقش استفاده کنه، مرد مستحب است از حق طلاقش استفاده کنی، لا یرد به عیب، به خاطر عیب مرعه فخر نکنه. خب حالا توجیه بالاخره توجیهات کردن، یه توجیهش از رجل لا یرد و مبنی للفاعل بکنیم، یک لا یرد بخونیم چون از قبیل عام نیست تخصیص کنه. به هر حال مسلمه که این روایت هیچ کس قبولش نکرده که در مردان هیچ عیبی، نه جنون، نه خسا، نه چیز دیگر احدی نگفته. اینو باید ببوسیم بذاریم کنار، یا یکی از اون دو توجیهی که عرض کردم برایش داشته باشیم تا به اینجا اصل مسئله ثابت شد، شاخ و برگ‌ها باقی ماند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین.
I'm not sure.